سلام، من محمد رضا عشوری هستم و قراره براتون خلاصه کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف کنم. کتابی که در این قسمت قراره خلاصش رو بشنوین، عنوانش از فلسفهی برای زندگی، نوشته ویلیام اروین. چند تا ترجمه از این کتاب وجود داره که من ترجمه محمود مقدسی رو خوندم. ترجمه روونی داره و زیر نظر خشایار دهیمی تحت مجموعه تجربه و هنر زندگی در نشر گمان چاپ شده. قبل از اینکه به کتاب بپردازیم، لازمه درباره عنوان کتاب یه توضیح مختصری بدم. عنوان کتاب با فلسفه شروع شده. فلسفه واژه‌ای که هم خیلی ترسناکه و هم خیلی باابهت. معمولاً اکثر آدم‌ها سعی می‌کنن سمت کتاب‌هایی که با فلسفه شروع میشه نرن. اینم به این خاطره که فلسفه رو مترادف می‌دونن با واژه‌های سخت و بحث‌های سنگین و متن‌های پیچیده. اما این دیدگاه به فلسفه چجوری به وجود اومده؟ خب همش برمیگرده به جناب سقراط. البته خود جناب سقراط اینطوری نبوده. راه میافتاده تو خیابون‌ها از مردم و رهگذران درباره منش و اخلاق و باورهاشون میپرسیده. دیگران هم وای میستادن به سوالات سقراط جواب میدادن و هیچ کدوم هم فکر نمیکردن دارن بحث فلسفی میکنن. اما بعد از سقراط شاگرداش دو دسته میشن. یه دسته به سردستگی افلاطون جلب مفاهیم نظری فلسفه سقراط میشن و این شاخه خیلی گسترده میشه، رشد میکنه و قولی میشه که امروز مردم رو از فلسفه میترسونه و نتیجهش میشه فلسفه تحلیلی. اما یک دسته دیگه از شاگردای سقراط به رهبری آنتستینس بودن که روش زندگی سقراط رو مبنا قرار میدن و این آدم بنیانگذار مکتب کلبی میشه. به این دسته فیلسوفا میگن فیلسوفای هنر زندگی. ولی اینها مثل طرفداره افلاطون پیشرفت نمیکنن. در آتن اون زمان همه اینا مدرسه داشتن. مثلا اسم مدرسه افلاطون آکادمی بوده. و از همین واژه آکادمی میشه فهمید که افلاطون چه تأثیری در تاریخ بشر داشته. کلبیون و اپیکوریو هم مدرسه خودشونو داشتن. اکثر پدر مادر آتنی بچه‌هاشون رو می‌فرستادن به این مدرسه ها تا هم هنر خوب زندگی کردن رو یاد بگیرن و هم بحث و خطابه و منطق رو. چون در آتن اون زمان که دموکراسی هم بوده، این فنون کمک می‌کرده بچه‌ها در آینده بتونن در سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی رشد کنن و مقام منصبی چیزی بگیرن. خب حالا که کمی با فضای اون موقع آشنا شدیم و فهمیدیم که فلسفه تحلیلی چه فرقی با فلسفه هنر زندگی داره، لازمه بگم که این کتاب یکی از کتاب‌های فلسفه هنر زندگیه و قصد داره که فلسفه رواقی رو به ما آموزش بده. در حقیقت عنوان فرعی کتاب رواقی زیستن در دنیای امروزه. حالا سوال پیش میاد که فلسفه هنر زندگی چی هست؟ شاید تا الان حدسایی زده باشین که این چجور فلسفه ایه، اما برای اینکه بحث روشن‌تر بشه من یه توضیح مختصری در این باره میدم. فلسفه هنر زندگی میاد درباره هدف خوب داشتن در زندگی و همچنین چگونه رسیدن به این هدف صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فلسفه هنر زندگی به ما کمک میکنه بتونیم برای زندگیمون هدف درست و خوب تعریف کنیم و بعد با یک سری راهکارها و پیشنهادها راه رسیدن به این هدف رو بهمون نشون میده. شاید بارها شده پای حرف خیلی از سن و سالدارها که بنشینیم به ما توصیه کنن قدر جوانیمونو بدونیم. خوب زندگی کنیم و غیره. و یکم بیشتر که حوصله به خرج بدیم میبینیم که شروع میکنن از پشیمونیاشون گفتن و چه کارهایی که نکردن. البته ما همه اینا رو به عنوان غر زدن پیرمرد و پیرزن در نظر میگیریم. ولی یه واقعیت تو این حرفو نهفته است و اونم اینه که اکثر این آدم‌ها از زندگی که کردن راضی نیستن و خیلی‌هاشون فکر می‌کنن کاری باید می‌کردن که نکردن. در حقیقت خیلی‌هاشون تازه اون موقع می‌فهمن که هدفی نداشتن برای زندگیشون و یا اگر هدفی هم داشتن راه رسیدن به هدف رو اشتباه رفتن. فلسفه هنر زندگی به ما کمک می‌کنه به این شرایط دوچار نشیم و همچنین کمک می‌کنه که توی دوراهی‌های زندگی اون راهی رو انتخاب کنیم که فلسفه و هدفمون بهمون میگه. اگه با این مقدمه علاقه‌مند شدین که فلسفه هنر زندگی رو یاد بگیرید، اولین کاری که باید بکنیم اینه که بدونیم چطور میشه یادش گرفت. خب مسلماً از طریق خوندن فلسفه تو دانشگاه نمیشه یادش گرفت، چون فلسفه که تو فضای آکادمیک، به واژه آکادمیک دقت کنید، یاد میدن همون فلسفه تحلیلیه. اگه سراغ ادیان هم بریم خیلی زود با یه واقعیت تلخ روبرو میشیم و اون که پیروان ادیان مختلف عمیقا شبیه هم زندگی میکنن. در واقع ادیان نمیان بگن چطور خوب زندگی کن، میگن گناه نکن، به کسی ظلم نکن، میری بهشت، اونجا خوب زندگی کن. پس چاره چیه و از کجا میشه این فلسفه رو یاد گرفت؟ گفتم در یونان قدیم مدارسی بودن که هنر زندگی رو یاد میدادن. درسته که از این مدارس چیزی باقی نمونده، اما یه سری کتاب و جزوه و نامه از اساتید مدارس وجود داره که نویسندم تو این کتاب از همونا کمک گرفته و فلسفه رواقی رو توضیح داده. اما اینکه فلسفه رواقی چی میگه و چطور میتونه کمک کنه که هدف مناسبی برای خودمون داشته باشیم و بهش برسیم رو در ادامه بهتون میگم. با ما همراه باشید. راه شناخت فلسفه رواقی اول باید با زنون کیتیومی که مؤسس فلسفه رواقی هست آشنا بشیم. داستانهای مختلفی از زندگیش هست، اما معروفترینش اینه که زنون تاجری بوده از اهالی قبرس که بر اثر سانحه دریایی سر از آتن در میاره. در کودکی و نوجوانی با کتابایی که پدرش از آتن میاره با فلسفه سقراط آشنا میشه و وقتی به آتن میرسه میره به یک کتاب فروشی و میپرسه من دنبال فیلسوفی شبیه سقراط میگردم. همون موقع یکی از فیلسوفای کلبی داشته از اونجا رد میشده که کتاب فروش میگه دنبال اون مرد برو. اینجوری زنون با کلبیون آشنا میشه. بعد از یه مدت با اپیکوری ها هم آشنا میشه و با تلفیق این فلسفه ها فلسفه رواقی رو تأسیس میکنه. رواقی هم از اینجا اومده که کلاس درس این آقای زنون در یکی از رواقهای آتن برپا بوده. فلسفه رواقی سه جزء اصلی داره که شامل فیزیک و منطق و اخلاق میشه. علاقه رواقیون به فیزیک به خاطر همون علاقه شناخت پدیده‌های جهانی بوده و البته فیزیک رواقی به مسائلی هم میپردازه که الان جزء الهیات محسوب میشه. منطق رو هم به این دلیل که اعتقاد داشتن عقلانیت وجه ممیز انسان و حیوانه و شیوه های درست استدلال رو یاد میده دوست داشتن، که البته یه دلیلش هم تربیت بچه ها برای یادگیری بحث و جدل بوده، چون اگه اینا رو یاد نمیدادن پدر مادر آتنی بچه هاشون رو نمیذاشن تو مدرسه اینا و خیلی زود ورشکست میشدن. اما اخلاق مهمترین بخش فلسفه رواقیه که امروز هم باقی مونده و ما هم در این کتاب با همین بخش کار داریم. اخلاق رواقی با اخلاق امروز یک کمی متفاوته. علم اخلاق علم بررسی خوب و بد اخلاقیه. اما اخلاق رواقی به اخلاق گفته میشه که با توسل به اون میشه زندگی خوب و شکوفایی داشت. اگه از یه آتنی اون زمان میپرسیدی زندگی خوب چیه؟ جواب میداد زندگی که توش لذت جسمانی باشه، ثروت باشه و حیثیت اجتماعی. اما رواقیون اومدن و گفتن ممکنه همه اینا باشه اما زندگی خوب نباشه. و جوابشون این بود که اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشی باید دنبال فضیلت باشی. معنای فضیلت نزد رواقیون یعنی این که مطابق طبیعت زندگی کنی و به وظیفت به عنوان یک انسان عاقل و اجتماعی عمل کنی. حالا بعداً میرسیم به اینکه اینها چه معنایی دارن. خلاصه فلسفه رواقی از یونان به روم میره. رومیا میان فیزیک و منطق رو از رواقی حذف میکنن و فقط اخلاقشو نگه میدارن. و هدف اخلاق رو نرسیدن به فضیلت، بلکه رسیدن به آرامش میدونن. چرا؟ چون اولاً رسیدن به آرامش برای رومیا جذاب‌تر بوده و و همین که رومیا به فضیلت رسیدن براشون مسئله نبوده، مثل انسان مدرن امروزی. از اینجا به بعد کتاب راجع به فلسفه رواقی رومیه و دیگه به رواقی آتنی کاری نداره. چرا که هدف نویسنده از این کتاب معرفی فلسفه‌ای که بتونه ما رو به آرامش برسونه. پس ما رو با 4 فیلسوف رواقی رومی به اسامی سنکا، اپیکتتوس، مارکوس اورلیوس و موسونیوس آشنا میکنه. سنکا نمایشنامه نویس موفق، سرمایه گذار بانکی و سناتور و مشاور نرون بوده و البته به دست نرون هم کشته میشه. اپیکتتوس به خاطر تحلیل‌هاش مهمه و اینکه فلسفه رواقی چطور منجر به آرامش میشه. موسونیوس هم کتابی داره درباره چگونه رواقی زیستن و توش پر از توصیه‌های برای زندگی به روش رواقی. در پایان هم مارکوس که امپراتور روم هم بوده و کتاب تأملاتش که یه جور دفتر خاطرات هم هست، زندگی روزانه یک رواقی رو به همون نشون میده. حالا که فهمیدیم فلسفه رواقی میخواد ما رو به چه هدفی برسونه و یه تاریخچه مختصری هم ازشون دونستیم، وقتشه ببینیم رواقیون چطور میخوان ما رو به آرامش برسونن. یکی از روش‌های رسیدن به آرامش از دید رواقیون فکر کردن به اتفاقات ناگواره. خب این یعنی چی؟ رواقیون میگن که یکی از عوامل برهم خوردن آرامش ما اتفاقات ناگواری که برامون میفته. ولی خیلی از این اتفاقا اگه از قبل پیشبینی و پیشگیری بشن امکان داره که اصلا روی ندن و اینم مستلزم اینه که ما از قبل بهشون فکر کرده باشیم. دومین مزیت فکر کردن به اتفاقات ناگوار اینه که اگه از قبل بهشون فکر کرده باشیم و بدونیم ممکنه اتفاق بیفتن، آمادگی بیشتری برای مواجه شدن باهاشون داریم و خیلی به هم نمی‌ریزیم. سوم مزیتش هم اینه که اگه مثلا فکر کنیم هر چی داریم رو از دست بدیم، قدر چیزایی که داریم رو بیشتر میدونیم. مثلا فرض کنید پدری که میدونه ممکنه هر لحظه دخترش رو از دست بده. خب این پدر قدر بودن با دخترش رو خیلی بیشتر از پدری میدونه که فکر میکنه دخترش همیشه کنارشه و هیچ وقت از دستش نمیده. پدر رواقی قدر لحظه لحظه بودن با دخترش رو میدونه و هیچ وقت افسوس لحظه هایی که میتونسته با دخترش باشه و نبوده رو نمیخوره. رواقیون از این قضیه یه نتیجه دیگه هم میگیرن و میگن سعی کن از زندگی حد اکثر لذت رو ببری اما به لذات دنیا وابسته نشی و فکر کنی همه اینها ممکنه روزی به پایان برسه. برای اون روز هم همیشه باید آماده باشی. در ظاهر این فرایند ضد آرامشه، اما در عمل نشون داده که کار میکنه. اینو نویسنده از تجربیات رواقی زیستن خودش میگه. اما راهکار دیگه رواقیون برای برهم نخوردن آرامش اینه که بپذیریم در دنیا دو نوع کنترل وجود داره. یکی کنترل کامل ما روی مسائل و دیگری عدم کنترل ما در بعضی مسائل. یعنی بعضی چیزا هستن که در اختیار ما هستن، مثل افکار ما، عقاید ما و غیره. و بعضی چیزا هستن که خارج از اختیار ما هستن، مثل طلوع خورشید یا چرخیدن زمین. اما نویسنده میاد و یه اختیار دیگه به این دوگانه اضافه میکنه و میگه بعضی چیزا هم هستن که نه 100%، ولی تا حدودی در اختیار ما هستن، مثل برنده شدن در مسابقه تنیس. رواقیون میگن اون چیزایی که 100% از کنترل تو خارجن رو کنار بگذار، چون باعث عدم آرامش میشه. چرا که اگه بهشون نرسیم دچار ناامیدی و افسردگی و ناکامی و اینجور احساسات منفی میشیم و اگه شانس بیاریم و بهشون برسیم، تو مدتی که داشتیم تلاش میکردیم بهش برسیم دچار اضطراب و نگرانی بودیم و این هم مخالف آرامشه. در مورد چیزایی هم که 100% روشون کنترل نداریم، باید به جای مثلا قهرمانی تنیس هدفمون رو درونی کنیم و بگیم هدف من بهترین بازیه که میتونم داشته باشم. با این کار هم طبق طبیعتمون زندگی کردیم و هم اگه قهرمان نشیم حد اکثر تلاشمون رو کردیم و در حقیقت به هدفمون رسیدیم. یکی دیگه از چیزایی که آرامش ما رو به هم میزنه فکر کردن به گذشته و حاله. رواقی میگن که گذشته رو مثل چیزی که باید اتفاق میافتاده نگاه کن و ازش درس بگی و دیگه بهش فکر نکن. حالی رو هم که داره اتفاق میفته کارش نمیشه کرد. سعی کن سرنوشت خودت رو بپذیری چون چاره دیگه ای نداری. اما رواقیون انسانایی نبودن که در پی تغییر سرنوشت و تأثیر بر جامعه پیرامونشون نباشن. اکثر رواقیون به خاطر مبارزات سیاسی و اجتماعیشون به حبس و تبعید رفتن و حتی کشته شدن. پس این تقدیرگرایی فقط نسبت به گذشته و حاله، نه آینده. راهکار دیگه رواقیون برای به دست آوردن آرامش پرهیز از لذت‌گرایی و ساده زیستیه. رواقیون با اینکه اکثرا ثروتمند بودن هر چند وقت خودشون رو در سخت‌ترین شرایط قرار میدادن. مثلا به خودشون سرما و گرسنگی میدادن. و سه دلیل برای این کار داشتن. یکی اینکه اعتقاد داشتن این کار باعث میشه لذت بیشتری از داشتهامون ببریم. دومی که با این کار خودشون رو برای سختی‌هایی که ممکن بود پیش بیاد آماده می‌کردن و سوم که با سختی کشیدن‌های کوچیک خودشون رو برای سختی‌های بزرگتر آماده می‌کردن. تا اینجای کار ما با راهکارهای رواقیون برای رسیدن به آرامش آشنا شدیم. میشه اینا رو به سادگی امتحان کرد و در زندگی به کار بست و دید که آیا رواقیون درست میگفتن یا نه. اما رواقیون توصیه‌ای هم دارن که ممکنه در زندگی روزمره به دردمون بخوره. یکی از این توصیه‌ها نحوه زندگی در اجتماعه. رواقیون میگن که ما انسانایی که در جامعه با اونا برخورد داریم و نمیتونیم انتخاب کنیم. ولی دوستامونو میتونیم انتخاب کنیم. از اونجایی که رواقیون اخلاق بد و مصری میدونستن، توصیه میکنن در انتخاب دوست دقت کنیم و انسانهای تباه و همیشه شاکی رو به عنوان دوست انتخاب نکنیم. اگه انسانهای مزاحم ما رو اذیت میکنن، باید یادمون باشه که خود ما هم مزاحمیم. اگه دیگران عیب و ایراداتی دارن، باید به خاطر داشته باشیم که خود ما هم ایرادات خودمون رو داریم. توصیه دیگرشون در رابطه با توهین و تحقیره. رواقیون میگن اگر کسی به تو توهین کرد قبل از عصبانی شدن به سه چیز فکر کن. یک، آیا حرفی که فرد توهین کننده میزنه درسته یا نه؟ اگه درسته که نباید عصبانی شد. دوم اینکه میگن آیا فردی که با ما توهین میکنه ما رو میشناسه یا نه؟ ممکنه ما رو بشناسه و قصد بدی از توهین نداشته باشه. و سوم این که آیا فرد توهین کننده برای ما ارزشمند هست یا نه. اگر نظر این فرد برای ما مهم و ارزشمنده پس نباید ناراحت شد. اما اگه هیچ کدوم از اینا نبود، توصیه رواقیون پاسخ با طنزه و یا دست انداختن خودمون پیش شخص توهین کننده که این جواب رو بهش میده که نظرت اصلا برای من مهم نیست. ولی اگر شوخ طبعی و حاضر جوابی نداریم، توصیه رواقیون به سکوته. البته رواقیون معتقدن که بعضی جا باید شدت عمل به خرج داد. مثلا جایی که هیچ کدوم از راهکارهای بالا جواب نداد. یا وقتی که یه کودک یا شاگرد به مادر یا استادش توهین میکنه. رواقیون توصیه‌ای هم برای مقابله با اندوه و ماتم دارن. یک راه کم کردن اندوه همون فکر کردن به اتفاقات ناگواره که باعث آمادگی ما میشه. دومیش به کار گرفتن عقله. گرچه عقل باعث از بین رفتن اندوه نمیشه، اما شدت و زیاده روی در اندوه رو کاهش میده. اپیکتتوس میگه باید مواظب باشیم اندوه دیگران به ما سرایت نکنه و به جای اینکه از قصه دوستمون قصه بخوریم، سعی کنیم اندوه دوستمون رو کاهش بدیم. خشم هم از جمله احساساتیه که رواقیون به اون پرداختن. سنکا خشم رو جنون آنی میدونه و بیشتر بدبختی‌های بشر رو از عدم کنترل خشمش می‌دونه. سنکا توصیه می‌کنه برای مقابله با خشم باید با دو نوع تمایل در وجودمون مبارزه کنیم. یک اینکه تمایل به بد فکر کردن در مورد دیگران رو کنار بگذاریم و دوم تمایل به داوری شتاب زده درباره انگیزه اونان تا توصیه دیگه سنکا برای مقابله با خشم برعکس کردن حالتهای بیرونی خشمه. مثلا صدامون رو پایین بیاریم، سعی کنیم چهرمون رو آروم کنیم و میگه این وضعیت کمک میکنه تا حالت درونی ما خیلی زود شبیه حالت بیرونیمون بشه. البته رواقیون منکر عکس‌العمل نشون دادن نیستن و تمام حرفشون اینه که اگر لازم عکس‌العمل نشون بدیم بهتر بدون عصبانیت باشه. با همه این تمهیدات اگر عصبانی شدیم و تندی کردیم باید بلافاصله عذرخواهی کنیم. این کارم اثرات خشممون رو کاهش میده و هم باعث میشه که در آینده وقت بیشتری رو به فکر کردن درباره این که من چرا این کار رو کردم و چرا عذرخواهی نکردم و غیره هدر ندیم. رواقیون به شهرت طلبی و ثروت اندوزی هم فکر کرده بودن و ثروت اندوزی رو در نتیجه تمایل ما به شهرت طلبی میدونستن. رواقیون معتقدن اگر دنبال موقعیت و اعتبار اجتماعی باشیم به دیگران اجازه میدیم که آزادی ما رو سلب کنن. ما باید کارهایی انجام بدیم که خوشایند دیگرانه و از کارهایی که دیگران نمیپسندن پرهیز کنیم و در نتیجه آزادیمون رو اینطوری از دست خواهیم داد. رواقیون میگن که یک رواقی همانقدر که به توهین دیگران بی‌اعتناست باید نسبت به تعریف و تمجید دیگران نیز بی‌اعتنا باشه. من سعی کردم که مهمترین راهکارها و توصیه‌های رواقیون رو براتون بگم. راهکارها و توصیه‌های بیشتری تو کتاب وجود داره که اگه علاقمند شدید میتونید کتاب رو تهیه کنید و بخونید. همچنین نویسنده توصیه‌ها و تجربیات خودش رو از رواقی زیستن در انتهای کتاب اضافه کرده که هم نکات آموزنده‌ای داره که من به خاطر طولانی شدن این پادکست بهشون نمی‌پردازم و همین که خیلی جالبن مخصوصا در زندگی مدرن امروزی و شما را ارجاع میدم به کتاب. در پایان لازم میدونم توضیح کوتاهی درباره پادکست بدم. این مجموعه تحت عنوان اپیتومی بوکس در حال شکل‌گیریه. اپیتومی به معنای خلاصه و چکیده هست که عمدتا در مورد کتاب ها استفاده میشه. من سعی میکنم هر دو یا سه هفته یک بار یک کتاب رو براتون تعریف کنم. اگر این پادکست رو دوست داشتین لطفاً به دوستاتون هم ما رو معرفی کنین. در توییتر، اینستاگرام و تلگرام و همچنین اپهای پادکست منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. لینک ارتباط با ما و همچنین آدرس سایت رو در توضیحات همین پادکست قرار دادم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.